بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوست گرامی که در روی سایت سوالی رو در مورد نقاط ابهام در قرآن و رفع اون مطرح فرمودید و عذرخواهی میکنم، جدا عذرخواهی میکنم از این تأخیر زیاد در پاسخ به جناب‌عالی. انشالله که به بزرگواریتون میبخشید و واقعا فراموش نکرده بودم. هر بار که میخواستم این کار انجام بدم، با اینکه چیز خاصی هم نیست بیان مطلب، ولی باید یه آرامشی میداشتم که بتونم افکارم رو جمع کنم و این مطالب رو پشتم بیان بکنم و این فرصت دست نمیداد. عذرخواهی میکنم ازتون. به واقع باید عرض بکنم که اونچه که ما الان وارثش هستیم بخشی از زحماتی است که پیامبر صلی الله علیه و آله برای تبلیغ اون به مردم بسیار کوشیدند و طبق اونچه که خداوند متعال مقرر فرموده بود بنا بود این بخش از زحمت پیامبر صلی الله علیه و آله با بخش دیگری همراه و قرین باشه. مقرر بود و مقرر هست و از روز اول همراه بودن این دو با هم به اصطلاح بیان شده بود و جزء رسالت پیامبر بود، جزء نقشه رسالت پیامبر بود و مشخص. منظور من از اون بخش دیگر سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله و کسانی که بیانگر این سنت بودند و هستند هست. این سنت هم به معنای عام میشه، نه فقط سنت در اعمال عبادی. خلاصه کلام بنابر این بود که این قرآن همراه با یک معلم برای مردم نسخه شفا بخش باشه. اگر به این نکته کلیدی توجه داشته باشیم، شاید این سوالها آرام آرام یا یک جا پاسخش روشن بشه. از اول بنا نبود که قرآن خودش تنها و تنها نسخه شفا بخش باشه. بنا بود که قرآن با پیامبر و بعد از ایشون با اهل بیت پیامبر، این دو با هم در کنار هم باعث نجات مردم باشن. نقاط ابهامی که شما بهش اشاره می فرمایین فقط در مورد مثلا نحوه خواندن کلمات قرآن یا معانی بعضی از عبارات و کلمات نیست. بخشی از آیات قرآن گویی این نکته از اول درشون لحاظ شده، یعنی یک گونه رمز و رازگونگی در برخی از آیات وجود داره و این هم به تعمد هست. یعنی خداوند متعال داره بیان میکنه که این قرآن رو میتونست از اول جوری برای ما قرار بده که یک کتاب خودآموز باشه خلاصش، اما به واقع این رو اراده نفرموده، نخواسته. شما آیات متعددی دارید صرف نظر از نحوه نگارش و اینکه علائم نگارشی در اون روز نبود و اینکه چرا پیامبر با مختصر آموزشی مثلا میتونستن علائم نگارشی رو برای مردم شرح بدن و اون علائم در خط مصحف به کار گرفته بشه و این ابهام کنار گذاشته بشه، برطرف بشه. صرف نظر از اینها آیاتی است که شما کاملا حس میکنید که گویی خداوند متعال میخواد بفرماید که این قرآن خودش به تنهایی در وضعیت فعلیش نمیتونه برای مردم عادی اون نسخه شفا بخش باشه. من یکی دو تا مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا فرض کنید که در سوره مبارکه نساء آیه 12 در مورد ارث می‌فرماید که و ان کان رجل یورث کلالتن او امرأة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس. اگر یک کسی باشه که فوت بکنه و ازش ارث ببرن و کلاله باشه، کلاله اینه کسی که وارثی جز خواهر برادر نداره، فرزند پدر مادر اینا رو نداره، اگر اینطور باشه و یه خواهر یا برادر داشته باشه، فلکل واحد منهما السدس، از هر برای هر یک از این دوتا، از هر یک از این خواهر برادر یک ششم سهم و ارث هست. فان کانوا اکثر من ذلک، اگر اینا بیشتر از یه خواهر یا یه برادر بودن، فهم شرکا فی الثلث، اینا مثلا 4 تا بودن، 5 تا بودن، 3 تا بودن، خلاصه در یک سوم مال با هم شریکن، یه سومش مال خواهر برادر هم میشه. خب حالا اینجا رو داشته باشین، بعد بریم آخر سوره نساء آیه 176، آخرین آیه از سوره مبارکه نساء، میفرماید که یستفتونک، از تو نظر میخوان، فتوا میخوان، یعنی مدن دارن سوال میکنن از تو. قول الله یفتیکم فی الکلاله، معلومه که در مورد کلاله هم سوال کرده بودن که آقا ارث این افراد چگونه میشه. بگو خداوند در مورد کلاله به شما مطالبی رو میگه، نظر میده، فتوا میده. فتوایی که ما میگیم اصطلاح فقهیه، ولی استفتاء و افتاء در عربی یعنی نظرخواهی و نظر دادن. بعد میفرماد ان امرؤن هلکه، اگر یه مردی بمیره، لیس له ولد، فرزندم نداشته باشه، و له اختون و خواهری داشته باشه، فلها نصف ما ترک، این خواهر نیم نصف ما ترک رو به اصطلاح میبره. خب ما الان تو آیه که اشاره کردم، آیه که اول سوره نساء بود، اول سوره نساء هست، اونجا میفرماید سدس یک ششم، اینجا میگه نصف. بعد میفرماید و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، اگر این مرد، این خانم فرزندی نداشته باشه، برادر وارث اون میشه. بعد میفرماید فان کانتا اثنتین فلهما الثلثان، اگه دوتا بودن دو سوم میبرن، در حالی که اونجا صحبت یک ششم بود، و اگر بیشتر بودن در یک سوم شریک میشدن، اینجا اگه دوتا شدن دو سوم مال رو میبرن. و ان کانوا اخوه رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین، اگر اینجا خواهر و برادر بودن، چند تا بودن، خلاصه تقسیم میکنن، برادرها دو تا، خواهرها دو سهم، خواهرها یه سهم میبرن. شما وقتی نگاه میکنید میبینید اینجا موضوعش کلاله است، اونجا هم موضوعش کلاله بود. خب ولی شما یه جور به اصطلاح با یک اینو سردرگمی در ابتدای هم مواجه میشید، پس این حکم چرا اینطوری شده، عوض شده، نمیدونم تحریف شده، چی شده؟ نه، هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاده. خداوند اینجا دو تا حکم بیان فرموده، اما خیلی فشرده و امپیتیری، خلاصش بیانش به عهده دیگری گذاشته شده، شخص دیگری، که بعداً وقتی شما مراجعه میکنید میبینید در سنت پیامبر و در بیان وارثان علمی پیامبر ائمه علیهم السلام که وصیان حضرت هستند، بیان شده که اون آیه‌ای که در اوائل سوره نساء هست که عرض کردیم از روش خوندم براتون، آیه 12 سوره نساء بود، اون مال کسانی است که خواهر برادر ناتنی از طرف مادر هستن، حکمشون بیان شده. این آیه 176 که آخر سوره نساء، مال خواهر برادران تنیه، توجه کردیم، یا خواهر برادران ناتنی که از پدر با هم خواهر برادرن. خب اینو کی باید بیان کنه؟ خود خدا میتونست بیان بکنه ولی نکرده، اینو گذاشته به عهده پیامبر و اوصیاء پیامبر. باز مثال از این دست داریم ولی چون فایل داره زمانش هی طولانی میشه، من دیگه بیان نمی‌کنم. در مورد حالا مثالی که شما فرمودید، علائم نگارشی و اینها، حالا در زمان پیامبر به هر دلیل این کار انجام نشد. در زمان ائمه علیهم السلام مردم گاه مراجعه می‌کردند، شیعیان به ائمه علیهم السلام، که نحوه خوندن این کلمه، نحوه صحیحش چیه؟ یعنی همین سوالی که الان در ذهن شما هست و حالا نمیگفتن علائم برامون بذاریم، بگین توضیح بدین چجوری باید خونده بشه، ما همینطوری بخونیم، مثلا مالک بخونیم یا ملک بخونیم، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. ائمه پاسخ نمیدادن. در حدیثی از امام رضا علیه السلام هست که حضرت میفرمان که اقرأوا کما علمتم، همونطوری که یادتون دادن بخونید. اقرأوا کما تعلمتم، توی نسخه دیگر هست، همونطور که یاد گرفتید بخونید. سیجی او من یعلمکم، خواهد آمد اون کسی که به شما یاد بده. یعنی این تقدیر الهیه. حالا اینکه چرا خدا اینطوری مقدر کرده رو دیگه من نمیتونم پاسخشو بدم، نه من فکر میکنم خیلی بزرگتر از من دم نمیتونن این کارن، بنده که اصلا زدم نیستم. مقدرات الهیه. این دین کمالش به ولایت اهل بیت علیهم السلام بود و عده‌ای جلوی این ولایت و اعمال این ولایت رو گرفتن در طول تاریخ و حتی در زمان ائمه علیهم السلام هم ائمه سعی می‌کردن که حداقل دین رو بیان کنن، به دست مردم برسونن، ولی باز نمی‌ذاشتن. دیگه خیلی که شد در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام یه فرصتی باز شد که خیلی از زوایای ناگفته دین تا زمان این دو بزرگوار در اون زمان بیان شد. باز دو مرتبه اختناق و فشار و فلان. ولی اون ذخیره الهی انشاءالله که ظهور بکنن تمام این نقاط ابهام برطرف میشه. ما به اون قدری که از دین دریافت کرده این مکلفیم و همین نسخه در همین حد و اندازش با همه نقاطی که شما میفرمید نقاط ابهام، اگر از سر اخلاص بهش عمل بشه با همون چیزی که در از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده که ممکنه بخشایش هم در طول تاریخ از بین رفته باشه، هیچ مشکلی نیست. اگر کسی به همین عمل کنه به جایی میرسه که اگر اون نسخه اصلی هم بهش رسیده بود عمل میکرد بهش میرسید. خداوند متعال عادله، بخیلم نیست، لذا ما رو به اون چیزی مکلف کرده که به ما رسیده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یک در آیه دیگری سوره مبارکه طلاق، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا کسی رو مکلف نمی کنه مگر به اندازه اون مقداری که بهش داده. حالا چرا خدا دینش رو اینطوری خواسته به مردم برسونه؟ این دیگه من نمیدونم، جوابشو من بلد نیستم. عرض کردم فکر نمی کنم این سوال از هر کسی هم بپرسید بتونید جواب بگیرید. مقدرات الهی، خدا اینطوری مقدر فرموده. ما در حد توانمون موظفیم برای شناخت و فهم این دو میراث ارزنده در همین اندازه که به ما رسیده، یک قرآن، دو روایات اهل بیت علیهم السلام، کوشش کنیم ما در این حدش کم نذاریم و هر چقدر رسیدیم یقیناً اگر بهش عمل کردیم اونی که خداوند متعال قرار به بندگانش بده، به بندگان مطیعش بده، انشالله به ما خواهد داد. نمیگه نه شما به اونی که من مقدر کردم دست رسی پیدا نکردید، نه دیگه شما حالا مثلا از اون همه کمالات محروم میشید. نه، این مطلب در روایات هم هست، شما روایات زیادی میبینید تو سندش ممکنه خدشه بشه، تو متنش نسخه های متعدد میبینید گاهی وقتا با هم متفاوتن. از ما خواسته شده آقا شما توانتون رو در فهم دین در حد طاقت بشریه، یعنی در حد توانی که بشر داره، علل حد طاقت البشریه، در این حد از ما بیشتر هم نخواستن، در وسع ما نیست. اگر به کار ببندیم و سعی کنیم فعلا اونی که دریافت کردیم با استمداد معنوی از خود اولیاء دین، از امام زمان علیه السلام درست بفهمیم و درست عمل کنیم، ما انشالله مأجوریم. خداوند متعال هم از بندگانش اطاعت و اخلاص میخواد، نه اینکه به اون واقعی که در حق واقع وجود داره دسترسی پیدا بکنن. پس ما الان مکلف به همینی هستیم که به همون رسیده و خداوندم میتونست هم آیات رو هم روایات رو جوری حفاظت کنه، مدیریت کنه، اسمش هر چی می‌خوایم بذاریم، که عین اونی که باید موقع ظهور امام زمان علیه السلام دست مردم برسه در طول این 14 قرن میرسیم. اما خداوند چنین چیزی رو اراده نفرموده، بشر رو امتحان کرده، اختیار داده. عده‌ای اومدن اینجا با اختیار خودشون صد عن سبیل الله کردن، اینها باید پاسخگو باشن. اینجا دار امتحانه. لزوما این نیستش که بنده برم به اون نسخه دستی پیدا کنم که الان بله نزد امام زمان علیه السلام هست و وقتی ظهور بکنن همون نسخه رو برای مردم خواهند خواند. اصلا من رو به این مکلف نکردن، خداوند همه رو مکلف کرده به این که دین رو تبلیغ کنن، برسونن، جلوی دین رو نگیرن. عده ای امتحانشون همینه، اینها بازخواست خواهند شد. شما اومدید جلوی رسیدن دین و پیام من خدا رو به مردم گرفتید. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، کسانی که این کارا رو کردن، ما بیان کردیم، دیگران اومدن جلوش گرفتن، دار امتحانه. فقط بحث این نیستش که من به اون نسخه بی غلط دسترسی پیدا بکنم. مثلا چنین چیز خدا نخواست، اگه میخواست بلد بود این کارو بکنه. پس میفرمایید چرا مثلا با گذاشتن چند تا علائم نگارشی مثلا این مشکل حل نشده؟ برای اینکه اصلا خدا بناش بر این بوده که اینجا امتحان کنه مردم رو. یکی از عللش اینه، امتحان مردم و اینکه کی در به اصطلاح مسیر الهی ایجاد مانع میکنه، کی ایجاد مانع نمیکنه، کی در رفع این موانع میکوشه. این خودش یک نوع امتحانه. امتحان فقط به فقر و نمیدونم مریضی و چه و چه و چه نیست. پس خلاصه کلام بخوام به طور فشرده این 16-17 دقیقه رو که مزاحم شما شدم و خلاصه کنم، این است که خداوند بنا به امتحان مردم داره. اینطور نیستش که خدا بلد نباشه اون دین اصلی رو راحت خیلی همچین چطور بگم حلوبی رو تو گلو به دست مردم برسونه. اصلا بنا نداره. میخواد از این طریق باشه، از طریق پیامبر، از طریق اوصیای پیامبر، بعد وصی آخر اینجور مورد عرض کنم بیمهری قرار بگیره، غائب بشه، مردم آیا منتظرش میمونن نمیمونن، در غیبتش منتظرش هستن یا دیگه بیخیالن، فکر میکنن خب همه چی خودشون بلدن، اونجا قرآنی دارن و مثلا روایاتی دارن یا خود قرآن هم که مثلا خودش بیان میکنه مراد خودش رو، کراته چنین چیزی نیست. و اینا همش امتحانات الهیه. خلاصه این کلام. حالا عرایز من اگر به هر حال نقطه ابهامی رو برطرف کرد که خدا رو شاکریم، اگر باز جای سوال ابهام بود و احساس کردید ممکنه من بتونم در این زمینه کمکی بکنم، خوشحال میشم. باز بفرمایید و باید مجدد عذرخواهی بکنم که من با یه فاصله زمانی اینجور انجام وظیفه کردم، چون شرایط هم اصلا مقتضی نبود که بتونم بشینم یه جا با آرامش یه چند دقیقه ایم افکارم رو بیان بکنم. انشاءالله موفق و معید باشیم.